سلام، این 32 قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در آبان ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم و آخرین قسمت از صحبت‌های شاهین فرحته که درباره موسیقی ایران با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
درس‌های موسیقی کلاسیک همه جا و همیشه یک، حالا اکل‌های موسیقی ایرانی خیلی فرق می‌کنه، ولی سولفژ همون سولفژ همه جا، هارمونی همون هارمونی، کنترفوان همون کنترفوان، کور و عرض کنم آواز جمعی همونه، تاریخ موسیقی همونه. اینیست که ما به یه برنامه ثابتی داریم که همین چیزایی که ما میگیم در دانشگاه گوتنبرگ هم میگن، تو جولیارد هم میگن، توی دانشگاه UCLA هم میگن، ولی سطحش به هر صورت ممکنه فرق میکنه، ولی دروز همونه. خیلی تکنیک بالاتر از مسئله خلاقیت خیلی کم شده. یعنی ما تو شعر هم همینطوره، شما نگاه که ما دیگه یه حافظ نداریم، یه بتوون نداریم دیگه، ولی یه فرانس لیست رو داریم از جهت نوازندگی تو دنیا. اساس تکنیک دیگه. خب به آموزش البته مربوط میشه، ولی این یه چیز ژنتیکه بیشتر، که هر عصری یه دوره یه چیزه دیگه.
چرا موسیقی ما جهانی نمیشه؟
هیچ موسیقی جهانی نیست.
بتوون جهانی.
اون فقط موسیقی کلاسیک که هایدن گفت بیایم نوعی موسیقی بسازیم که اعتدال داشته باشه، پرده اون این پرده، اون موسیقی فقط. اگر موسیقی آرژانتین مال خودشه، موسیقی همه جا داره. البته میان جای دیگه الان به دلیل اینکه دهکده جهانیه همه گوش میکنن. ولی موسیقی که همه جا الان در دسترس هست سمفونی‌های بتوون، برامس، شوبرت، چایکوفسکی.
موسیقی ما تو این سال‌های اخیر چه تحولی کرد؟ تو این 30-40 سال اخیر
علمی شده دیگه. مدرسه موسیقی و احترامی که در خور موسیقی ایران بوده داره به دست میاد، تو دانشگاه دارن درس میدن. خب خیلی تحول بزرگیه. چیزی که در 200 سال پیش توی مغرب زمین بود الان داره در ایران انجام میشه و جایگاه موسیقی و دانشمندان موسیقی الان ما داریم که روی ردیف موسیقی ایرانی تحقیق میکنن، کتاب ها نوشته شده و داره نوشته میشه. مسئله ریسرچ یا تحقیق که در ایران اصلا مد نبوده الان در هنر آمده، کتاب ها نوشته شده و الان شروع کاره که بهش پی بردن، آوانویسی شد از زمان مرحوم دکتر محمد تقی مسعودیه و الان موزیکولوگ ها داریم، الان رشته موزیکولوژی داریم، موسیقی شناسی داریم، اتنو موزیکولوژی داریم که موسیقی های نواحی مختلف رو چه از جهت بافت موسیقی و چه از جهت ملودیک و چگونگی ساختار و فرمش مورد مطالعه قرار گرفت.
شما در موسیقی ما نوآوری می‌بینید؟ موسیقی ایرانی
خب اون برمیگرده به آهنگسازی. آهنگسازی چون در ایران الان 4-5 نسل داشتیم، مثلا نسل اول هم آقای مرحوم محمود، پرویز محمود و روبن گریگوریان، نسل دوم سمیل باخچاکمان، هوشنگ استوار، نسل سوم هرمز فرهاد، علیرضا مشایخی و دیگران، و نسل چهارم ما هستیم دیگه، و نسل پنجم هم جوان‌ترها هستن. اینا هر کدومش یه نوآوریه چون جدیده. هیچ کدوم ما به هم شبیه نیستیم. به نوعی زبان هارمونیک موزارت و هایدن اینا به هم شبیه، گویی که شخصیت‌ها فرق می‌کنه، ولی اینجا کاملا فرق داره به دلیل اینکه شروع کار. بنابراین از این بابت ما میتونیم به نوعی نوآوری بگیم. من فکر می‌کنم که قدیمی‌ها بیشتر فرمالیست بودن، الان عصر نوعی است که ایده‌های نو مهمه. یعنی فرم به اون صورت مهم نیست، یه فرم سونات به اون صورت بر من مهمه، بعضی علاقه دارن، ولی بیشتر ابداعات صوتی و ایده های نو خیلی مورد توجه جوانانه. موسیقی از جهت من ماندگاره که وصل باشه به اون زنجیر فرهنگ و تمدن موسیقی، چون من سبک موسیقی کلاسیکه، من وصل هستم به همون تمدن و زنجیری که در شروعش پالسترینا بوده، باخ بوده، بعد هاندل بوده، بعد موزارت، بعد هایدن، بعد بیتوون، بعد شوبرت، همینطور آمده و بعد در عصر جدید قاطی شده با فرهنگ خودم و من اجازه داشتم که برم و تحصیلشو بکنم. این نوع موسیقی رو من میگم موسیقی ماندگار دیگه.
موسیقی سنتی و مدرن رو میشه با هم دیگه جوری تلفیق کرد یا
نه؟ المان ها، تم ها، خیلی ها استفاده کردن از موسیقی سنتی در کارهای خودشون. استاد من هوشنگ استوار که همین چند ماهی پیش فوت کرد در سن 90 سالگی، در یکی از آثارش آهنگ عامیانه بابا کرم رو توی چیزی استفاده کرد، توی قطعه خیلی جدی میتونه کاملا استفاده بشه. یه روز جشنی بود، جشن خارجیان، من تازه رفته بودم سوئد. جشن اینطور بود که از تمام کشورها که اومده بودن میامدن و هنرمندشون قطعه میزدن، از موسیقی اون مملکت قطعه پخش میشد، هر کدوم در حدود 2 دقیقه. من این برنامه رو اداره میکردم، به صورت دبیر این برنامه بودم. آثار موسیقی کشورهای مختلف هم رو حروف الفبا بود، مثلا آ آرژانتین، مثلا فرض بفرمایید بعد بی مثلا برزیل بود، همینطور می اومد ایران تو آی اسلامیک ریپابلیک آف ایران وسطا بود. خب بعضی از موسیقی ها خیلی جذاب بود، مثلا امریکای لاتین مثلا خیلی جذابه، ولی یواش یواش که همطور شد مردم خود به نظر بود که حوصله‌شون سر رفت، سر میز نشسته بودن، گاهی صحبتی با هم می‌کردن. من 2 تیکه انتخاب کرده بودم، یه تیکه یه 4 مضراب از سنتور مرحوم ورزنده و یک سولو نوازی کوتاه از قسمت بسیار جالب از دستگاه همایون که جلیل شهناز. به محض اینکه نوبت به ایران رسید و گفتیم یک مرتبه این ملودی و این مهارت 4 مضراب آنقدر جالب بود که همه یک مرتبه یک سکوتی فرا گرفت مجلس رو. و بارها این موضوع رو من امتحان کردم که خیلی مورد علاقه ملودی های ایرانی بسیار جذاب هستن. موسیقی پاپ یه موسیقی سبکه، یک موسیقی هنری و عمیق نیست. اونو ما نمیاریم جزو این. ما الان راجع به موسیقی نواحی ایران صحبت میکنیم که یه موسیقی قابل تفکره. موسیقی پاپ امروز یکی از فردو فراموش میشه، یه چیز دیگه میاد. اونم هر کشوری بر خودش داره، حالا بعضی کشورها به دلیل قدرتی که دارن اون رو پخش میکنن، اونم هر کشوری بر خودش داره. ما موسیقی پاپ از قدیم داشتیم، خودم این مرحوم نوری یا حمید قنبری در خود من بچه بودم یادم میاد موسیقی پاپ خیلی جالبی اجرا میکردن. موسیقی پاپ هیچ نوع تأثیری روی آثار من نگذاشته، من سلیقه خودم روی جوانان اثر گذاشته. اینطور عرض کنم خیلی از جوانان هستن که همین الان آدمای معمولی من میرم بیرون کار من میشناسن. بنابراین من به دلیل اینکه از این آب و خاک الهام میگیرم و زبانم به نوعی ایرانی هم هست، تاثیر میذاره روی هموطنان خودم و چون با زبان بین‌المللی کار میکنم، کسانی که در خارج از ایران میشنون خوششون میاد.
نظرتون راجع به نقد در حوزه موسیقی چیه؟
نقد باید باشه، متاسفانه در ایران خیلی ضعیف مسئله نقد. کسی که انتقاد میکنه که اصلا خودش یه رشته است، باید کاملا به فرم، کاملا به رپرتوار موسیقی آشنا باشه، گوش کنه و بعد بگه برای من خیلی جالبه که کارم نقد بشه. موسیقیدان یک المان بزرگ اجتماعه، چون اجتماع رو میتونه خوشقلب بکنه، انسان بکنه، آرام بکنه و به ایدئال های خودش برسانه. به نظر من بسیار نقش مهمی از جهت اجتماعی.
ای شما خودتون میخواید توصیف کنید چی میگید؟
یک انسان عاشق برای هنر که همیشه دارم میدونم که بلکه یه مقدار بیشتر ازش درک بکنم. آرزوم اینست که هرچی بیشتر عمر کنم که بتوانم سمفونی بتوون رو گوش کنم. از مرگ فقط از این ناراحتم که دیگه سمفونی ها رو نمیتونم گوش کنم، آثار بزرگ رو نمیتونم گوش کنم.
شما برای نسل جوان اگه بخواید یک توصیه بکنید چی بهشون میگید؟
عشق داشته باشن به هنر، برای اینکه ما ایرانی ها خیلی هنر، همه هنرمندن، هنر دوست باشیم. و چون میدونی شکسپیر چی میگه، میگه کسی که موسیقی دوست نداشته باشه بیرحمه.
فرض کنید آقای شاهین فرهادون کنار نشسته، اگه بخواید شما ازش یه سوالی بکنید چی ازش سوال میکنید؟
ازش سوال میکنم که فکر میکنی که به آرزوی خودت که ساختن و خلاقیت بیشتر باشه امید داری که برسی؟ ببینم چی میگه. میگه سعی خودم رو میکنم. I try my best.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت هفتم مصاحبه تصویری با شاهین فرهاد در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت الهه ریاهی و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در اینجا این مجموعه سه قسمتی به پایان میرسه. در قسمت 33 که هفته آینده منتشر میشه با داوود گنجه‌ای همراه میشیم. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir